باشم، یه نگاهی که باید ما پاک کنیم تو ذهن تک تک هموطنان عزیزمون. ببینید هموطنان، دوستان عزیز، ما اصلا فرایند یه کار سیستماتیک اینی که ما برنامه ریزی بکنیم، اون کار رو انجام بدیم، اگه اون کار بد اشکالی داشت اونو کنترل بکنیم، بازبینی کنیم، دوباره برنامه ریزی اجرا. ما اون قسمت برنامه ریزی تا اجرامون خیلی طول میکشه.
بله،
چرا؟ به خاطر اینکه بذار من کامل بشه همه چی، بعد اون کار رو انجام بدم. در هیچ وقت شرایط کامل و کامل برای انجام کار ما نمیشود. پس ما باید اصطلاحاً از قانون 5 ثانیه استفاده کنیم. لحظه که تصمیم گرفتیم بریم کار رو انجام بدیم، بعد اگه لازم شد اصلاح کنیم.
دقیقاً. و این تجربیات که از شکست ها میگیریم برای اینکه پل های سالم تری رو بسازیم برای رسیدن به اون اتفاق خوبه که باید نهایتاً بیفته.
حتی میتونیم کلمه شکست رو خط بزنیم، بگیم تجربه. یه تجربه جدید، یه تجربه که یه ذره ناخوشاینده.
این پذیرش رو اگه توی زندگی برای خودمون تعریف بکنیم، به راحتی میتونیم به این شکست به نگاه تجربه. به نوعی ببینیم و اون رو توی زندگیمون اعمالش بکنیم. سپاسگزارم از همراهیتون. کلی داره پیام ارسال میشه به 3036-37. از همه شما هموطنان عزیزم ممنونم و خوشحال میشم که صدای گرمتون رو هم بشنویم. 2265-2525 هم در اختیار شماست. جناب دکتر داریوش سنقوری، کارشناس منابع انسانی، کنار ما هستن تا پاسخگوی سوالات شما باشن. بریم سراغ اولین گزارش امروزمون. با لیلا خانم علاقمند همراه میشیم و در انتها باز هم بعد از گزارش کنار شما خواهیم بود. با ما باشید. اینجا راهکاری از رادیو اقتصاده.
سلام دوستان عزیز، شنونده برنامه راهکار، امیدوارم که حالتون خوب باشه. وارد مغازه شدیم که انواع و اقسام لباس های ورزشی و اسپورت زنانه و مردانه و لباس راحتی خونگی رو میفروشن. و یه خانم بسیار خوش برخورد. سلام علیکم.
سلام، حالتون چطوره؟
خوب. متشکرم. شما چطوری؟
خدا رو شکر.
چه عجب، یه بار تو گزارش یه نفر اول حال منو پرسید. من همیشه میپرسم. من بگید چند سال توی نوزه این؟
یه ماه دیگه میشه 48 سالم. 25 سال دارم کار میکنم. 4 سال خارج از کشور کار کردم. حتی یک هفتم تو خونه بودم. از صبح 10 صبح تا 10 شب.
خارج از کشورم که همین گوزه فروش بودی؟
نه، من تو کار پوشاک بودم. کار فروش نبودم، ولی خب یه شرکت تقریبا 300 نفره خارجی بودن همشون.
رابطتون با کارفرما چطور بود؟
عالی بود. عالی، یعنی هنوز که هنوز
قابل قیاس هست با رابطه کارفرما و کارگری در ایران؟
اونجا کارگر و کارفرما کلن خیلی با هم مچ بودن. اینجا مثلا من رئیس دفتر مدیر بودم. خب یکم اینجا رسمی تره، اونجا خیلی رفیقم. در کل حالا من هم اونجا تجربه دارم، 4 سال هم 21 سال اونجا تجربه دارم. الانم که از شهریور که اومدم اینجا مشغول کار هستم.
ببین توی این برنامه‌مون ما حالا هم در مورد فروش صحبت می‌کنیم، هم در مورد رابطه کارگری و کارفرمایی. به نظرتون تو رابطه کارفرمایی کارگری چی کار باید بکنند که اون کارگر کار رو از آن خودش
خوب قدر کارگر رو بسن باید بدونن. قدر اون کسی که زیر دستشونه داره کارهای اونو انجام میده باید قدرش رو بدونن.
اونجا چی کار میکردن براتون که اینجا نمیکنن؟
به نظر من اولین چیز مسئله مالیه. مثلا بهشون گفتم که مثلا ما الان دنبال خونه میگریم، اینجا مثلا کرایه‌اش چجوریه، اجاره‌اش چجوریه و اینا. بعد گفت بیا اونجا به مدیر رئیس میگن پاترون، گفت بیا پایین با پاترون صحبت کنیم. رفتیم با پاترون مثلا مطرح کردیم. پاترون به ما گفتش که من الان یه املاکی زنگ میزنم. همونجا جلوی ما زد رو آیفون. اصلا ما 2 روز بود اونجا سر کار میرفتیم. زنگ زد به املاک، بهش گفتش که من این دوتا زن و شوهر رو تضمین میکنم، اگرم یه موقع اجاره سر ماهش رو ندادن من خودم بهتون میدم. اصلا برای من خیلی جالب بود اون کاری که اون کارفرما برای ما کرد. خب من خیلی جذب شدم. حقوقی که به ما میدادن این هم کلن ترکایی که اونجا زندگی میکردن حقوق به ما میدادن. هر 6 ماه یک بار حقوق اضافه میشد. سبد کالا سر جاش، 1 ماه ماه رمضون سبد کالا سر جاش، ارزاق سر جاش، کلن پاداش به ما میدادن. یعنی همه چی سمتمو بالاتر مثلا بردم بعد یک سال.
در عرض یک سال؟
در عرض 6 ماه. کلن 6 ماه به 6 ماه اونجا حقوق زیاد میشد. کلن وزارت کار هر 6 ماه یه بار به خاطر تورمی که داشت هر 6 ماه یه بار حقوق بالا میرفت.
خب خیلی متشکرم.
زنده باشی.
ممنونم. دوستم که کارشناس برنامه راهکار نسبت به گپی که زدیم یک اظهار نظری داشته باشن.
بله، ممنونم از لیلا خانم علاقمند و این دوست عزیزی که در این گزارش همراهشون بودن. خیلی مفصل صحبت کردن، اما اون چیزی رو که قرار بهش بپردازیم رو بهتره که بسپاریم آقای دکتر. آقای دکتر،
بله، خواهش میکنم.
خواهش میکنم.
در مورد اهمال کاری که سوال نبود، حالا اشکال نداره. بریم سراغ بحثی که حالا این هموطن عزیزمون
که بیشتر سبک کاری در فرهنگ‌های مختلف
آره بس ارتقای شغلی رو الان مطرح کردم و بحث تغییرات مربوط به حالا حقوق دستمزدی که الان فرمودن که در کشور ترکیه ظاهرا به خاطر تورم بالایی که چند سال اخیر وجود داشته 6 ماه به 6 ماه این کار انجام میدن، ما تو ایران یه سال یه سال این کار انجام میدیم. و نکته‌ای که گفتن اینی که دغدغه کارفرما که البته ایشون باشون در ارتباط بودن همون روز اول که ایشون حالا همون مدت اول که بودن دغدغه اصطلاحا ما میگیم کف هرم مازلو رو داشتن، چون ما یه هرم مازلو داریم، هرم نیازها.
بله.
که ما تو این هرم مازلو میگیم که افراد حالا خصوصا نیروهای کارگری خیلی خیلی برای اون مهمه که دغدغه های نیازهای فیزیولوژیک یا نیازهای مثل حقوق دستمزد، بحثای زندگیشون و مسئله دوم بحث امنیت، خصوصا امنیت شغلی، امنیت
خیلی مهمه
به قول معروف سرپناهی که دارن، این دوتا تا زمانی که تأمین نشه دیگه طرف دیگه خیلی نمیتونیم دنبال این باشیم که این چرا نفر به سازمانش عرق و عشق نداره، چرا تعهد سازمانی نداره. خب ما تا زمانی که اون قسمت اول و دوم نتونیم پاسخگو بکنیم فرد، و یعنی مثلا به فرض مثال طرف زیر خط فقر باشه درآمدش، دیگه خیلی نمیتونیم توقع عجیب غریب داشته باشیم. همین که داره کارشو به صورت روتین انجام میده خب دیگه میگیم خب خدا رو شکر. پس چیزی که مهمه به هر حال ما الان در شرایط دیگه همه هم میدونیم شرایط اقتصادی سخته، شرایط حداقل کارفرمایان ما حالا نمیخوام بگیم دقیقا مثل همین قصه‌ای که ایشون تعریف کردن، حالا حداقلش اینه که برای نیروهای کارگری که لحاظ معیشتی دچار مشکل هستن با استفاده جبران خدماتی که انجام میدن، بسته‌های معیشتی که انجام میدن، چیزی که من هر جا میرم میام این بسته‌های معیشتی میتواند کمک حال این افراد باشد. من یه سازمانی رفتم خیلی بامزه، یه سازمانی رفتم خب نیروهای کارگری داشت، بعد این آقایون سازمان اومده بودن حالا یه صداهن یه چیزی داده بودن، برگه تخفیف کوچه‌وار برند فلان گرون قیمت لاکچری. آقا چه به درد این میخوره؟ به نیرو کارگری برای چه اینو میدی؟ این برای مدیره سطح بالای سازمانه. یعنی بابت این
نشانه تجاری که گذاشتن اونجا یک نشانه تجاری بوده که
برای ببینی اصلا من میگم باید این تفکیکه انجام بشه، یعنی ما باید تفاوت قائل بشیم اگه قرار بشه جبران خدمات داخل سازمان داشته باشیم، نه به همه یه جور در حقیقت خدمات رو ارائه بدیم.
بله، حالا گزارشی که شنیدیم اون هرمی که خود شما به خوبی و به درستی بهش اشاره کردید یک بعد اقتصادی داره، یک بعد روانی هم داره. بله. توی گزارش هم از اعتماد و صمیمیت بین کارگر و کارفرما صحبت شد که آیا لازمه باشه، اگه باشه چه مقدار باشه، حدش چطوریه. بله. که باعث این نشه که سوء استفاده بشه و اون اهمال کاری از اون صمیمیت بیاد.
ببینید یه طیف دیگه، ما میتونیم خیلی خشن برخورد کنیم، پرخاشگرانه برخورد کنیم، خیلی میتونیم دیگه رفیق بشیم با نیروی کار که دیگه انقدر دیگه اصطلاحاً بیش از اندازه به ما نزدیک بشه. بله. اما یه حد وسطی داره که یک صراحت و قاطعیت در عین مهربانیه، ما باید به دنبال این حد وسطه باشیم.
اصلا اون اندازه نگهدار که اندازه نکوست،
یعنی من به عنوان مدیر یا مدیر کسب و کار، لیدر سازمان یا رهبر سازمانی باید صمیمی باشم، اما فاصله خودم رو حفظ بکنم، یعنی یه فاصله حفظ بکنم تا یه حدی اصلا دیگه خیلی به قول معروف شوخی های خیلی چیز نداشته باشم، ولی در این حال اون اصلا اون چارچوب رو دارم، صمیمیت و این که نگاه مهربانانه داشته باشم باید، یعنی یه حد وسطی رو باید من رعایت بکنم. اگه این حد وسط رو رعایت بکنیم اون وقت اتفاقای خیلی مثبتی میفته
و این صمیمیت به قول شما اون چارچوبه که حفظ میشه باعث این میشه که هم بدونن که نیازمندی های روانی اون نیرو چی هست که بخوان بر اساس اون نیازمندی های روانی حواش رو داشته باشن که اون انگیزه بندی رشد بکنه در فرد، و از طرفی هم اگر این چارچوبه حفظ نشه باعث میشه که اون فرد فکر کنه خب این که اینقدر با من صمیمیه یه سری انتظاراتی به وجود میاره و این انتظارات به خاطر اون صمیمیت بیش از حدی که به وجود میاد. که شنونده هامون 0917-2834 گفتن که از آقای دکتر میخواستم بپرسم که این صمیمیت باعث پایین اومدن بهره‌وری نمیشه در کار؟
صمیمیت منظور صمیمیت بیش
ما از اندازه اشاره کردین شما که چارچوب باید حفظ بشه.
بله چارچوب خوب گفتم ما اگه به دو سر طیف بریم، پرخاشگری بیش از اندازه، صمیمیت بیش از اندازه، افراد و تفرید تو هر کدوم از اینا دوچار نقصان و دوچار مشکل میکنه روابط کاری رو. دقیقا.
خیلی ممنونم آقای دکتر سنقاری. سوالی که پیش میاد این که اصلا ریشه ها و دلایل اهمال کاری در شغل، حالا هر شغلی میتونه باشه، چه مشاغل آزاد باشه چه اداری، چه چیزاییه؟
خدمتون عرض شود که برمیگرد به الگوهای شخصیتی ما، یعنی که من چه ویژگی های شخصیتی به هم از طریق ژنتیک به ارثی اکتسابی به هم رسیده
یا انتصابی بوده
یا اونم که از محیط گرفتم. یکی هم بحث خود فرهنگ سازمانی.
بله.
پس هم شخصیت خودمه هم بحث فرهنگ سازمانیه
و قوانینی که اونجا
قوانین و مقررات، حالا میتونه دست و پاگیر سختگیرانه باشه. مثلا اگه توی سازمانی قوانین انقدر پیچیده و سختگیرانه باشه و مدیران اون سازمان توجیه دقیق نکرده باشن ما دقیقاً چه کاری از شما می‌خوایم، میزان اهمال کاری میره بالاتر. یعنی آدم‌ها گیر بیافتن که خب آقا کار درست اصلا یعنی چی، من چی کار بکنم که مورد تنبیه قرار نگیرم یا تشویق بشم. وقتی من اصطلاحاً بازخورد نمیگیرم داخل یه سازمان، چه بازخورد منفی چه بازخورد مثبت، واقعاً اهمال کاری افزایش پیدا می‌کنه. خصوصاً اگه خودم هم شخصیت اهمال کار داشته باشم. چجوری من شخصیتم اهمال کار میشه؟ پدر و مادرهای سختگیری که مثلا به بچهشون میگن 1975 صدام شدی، تو خجالت نمیکشی، تو بی سوادی،
کمالگرایی افراطی،
اصلا اون کمالگرایی، اون سختگیری بیش از اندازه که بچه هیچ وقت تشویق نمیشه بابت یه کار مثبتی که کرده. اینها اهمال کاری رو بیشتر میکنن، چون دقیقاً تو سازمان هم میگن کارا رو کامل انجام بدم، پس تا زمانی که کامل انجام ندادم وای میستم تو تمام مثلا مدارک و شواهد و اطلاعات بیاد من اون کارا رو انجام بدم.
من که نمیتونم
انجام بدم. ولش مثلا انجام ندیم بهتر از این که نصف انجام بدیم.
پس زیربنای اهمال کاری شغلی اون ترس از شکست خوردگی
خود ویژگی های شخصیتی، سختگیری های بیش از اندازه و دیده نشدن و بازخورد نگرفتن خیلی مهمه. ما اکثر سازمان های بخش دولتی و خصوصیمون مشکلمون بازخورد ندادنه، نه بازخورد منفی میدن نه بازخورد مثبت. و معمولا هم اون جایی که بالاخره من توی این 350-60 شرکتی که رفتم جنس بازخورد بیشتر منفی، بازخورد مثبت من همیشه میگم آقا فیدبک مثبت، بازخورد مثبت بدیم. چیزی که از مدیرای سازمان میشتم میگم پررو میشن بچه‌ها.
بله
پررو یعنی چی؟
نگاه نامناسب.
نگاهه آره، این نگاه یک سیستمی ما داریم بهش میگیم تو بحث رفتار سازمانی نگرش ایکس و ایگرگ.
بله.
نگرش ایکس میگه که همه آدم‌ها در محیط کار از زیر کار درن، تنبلن، بیکفایتن، خوب نیستن، تا بخوای بهشون یه محبت کنی از سر کولت میرن بالا. اون نگاهه، اون تصور ایکس آقای مکگرگوره. بله. که متاسفانه این جا افتاده در فرهنگ سازمانی اکثر سازمانه ما.
آقای دکتر اصلا اول صحبت هام اصلا تعمدی بود که به نسل زد من اشاره کردم.
نسل زد داره اینو میشکنه.
آفرین کامل. دقیقاً همین
داره نابود میکنه و گریه کارفرمایان سنتی
رو داره. نسل X و Z رو، X و Y رو داره در میاره.
تلافی ما رو دارن
در میاره. دقیقا همینطوره. X و Y بر همین منوال همیشه رفتن جلو. آره. نسل ما که نسل Y هستیم. بله. شما که X هستین و استاد بنده. این قبول داریم این رو که تحت هر شرایطی باید کار بکنیم. بله. و به خاطر هر منبع درآمدی باید کار بکنیم. بله. و حتی توی شرایطی که حتی شده اون شرایط خیلی برامون
عزت نفس خودمون رو خوب کردیم برای کار رو انجام،
ولی نسل زد اینو نمیپذیره و ماها، من نسل وای باید این رو بپذیرم به عنوان کسی که دارم صاحب یک کسب و کاری میشم، دارم با یک نسل جدید و بعد از اون آلفا که دیگه اصلا نمیشه
در موردشون. آره هنوز نیومدن تو کسب و کار.
بیان اونها که دیگه توی 14-15 سالگی دارن وارد محیط کار میشن، باید این رو در در خودمون بقبولونیم، بپرورونیم که نسل‌های بعد مثل ما نگرش رو ندارن و این نگرش رو تغییر بدیم. این نسل وای دیگه مجبورن تغییر بدن، حتی اگر نسل زد نتونه این کار ایکس نتونه این کار انجام بدن، ماها باید این کار رو انجام بدیم. این توصیه‌ای که همه کارشناسان از جمله خود شما به قطع و یقین برای
دائما دارن میگن
مدیران نسل وای دارن که
و ایکس و بیم بومر قدیمی.
آفرین، درود بر شما، متشکرم از همراهیتون. با ما باشید همچنان مردم. 30,036,37 در اختیار شماست. نقد و نظرات و پیشنهادات شما عزیزان رو دریافت میکنیم، ضمن اینکه سوالات و دغدغه‌مندی هاتون در خصوص هم موضوع امروزمون یعنی اهمال کاری و هم موضوعاتی که مربوط میشه به حوزه منابع انسانی که جناب آقای دکتر سنقوری پاسخ شما عزیزان رو بدن، بفرستید به 30,036,37.
اگر شما نیز به مواردی چون تجزیه و تحلیل شغل و طراحی نظام حقوق دستمزد و جبران خدمات کارکنان، آموزش کارکنان و تلاش برای ارتقاء دانش و مهارت آنان و حفظ و تقویت انگیزه کارکنان خود می‌اندیشید، میز شنبه‌های ما را از دست ندهید.
متشکرم از همراهی همه شما دوستان عزیز شنونده. ساعت 18:27 دقیقه است. در این عصر بسیار زیبای بهاری با افتخار کنار شما هستیم و راهکار رادیو اقتصاد رو تقدیمتون میکنیم. این برنامه به درد بخوره برای اون کسایی که کسب و کاری دارن یا قرار کسب و کاری رو آغاز بکنن، یا اینکه نه، سالهای ساله که کسب و کاری رو دارن ولی الان میخوان حالا یا تغییر کاربری بدن یا این کسب تغییر رویه بدن. میتونه این برنامه با مشاوره های درست و درمونی که داره به شما دوست عزیز کمک بکنه. پس پیشنهاد من اینه که شنبه تا چهارشنبه حوالی ساعت 18 حتما راهکار رو دنبال بکنید و صحبت های خودتون رو از طریق پیامک یا حتی شماره تلفن به ما بگید. 22652525 صدای گرمتون رو به ما میرسونه. 30,036,37 هم پیام های شما عزیزان رو به ما خواهد رسوند. آقای دکتر سنقوری، پرسیدن که اهمال شغلی خود اون فردی که حالا اهمال کار هستش در محل کار چطور نشون داده میشه که ما متوجهش بشیم؟
یعنی الان مثلا
شاید با تنبلی اشتباه گرفته،
الان صاحب یک کسب و کار اینو پرسیده.
حتما همینطور
بود. ببینید اهمال کاری اگه بخواد میگیم چجوری مشخص میشه، وقتی من یک کاری رو به یه نفر میسپرم و اون قراره انجام بده، اون نفر وقتی دیر میکنه کار انجام نمیده و من میبینم که اون نفر استرس میگیره، استراب میگیره، حالش خوب نیست، متوجه میشم اهمال کاره. اگه اصلا خودم ببینم که اون آدمی که داره این کار انجام میده اصلا هیچ حسی نداره، نه ناراحته، نه نگرانه، نه پشیمون شده، خب مشخصه که تنبلی کرده. یعنی اصلا اون شخصیتش شخصیت آدم تنبل کار نکنه. پس بر اساس این تفاوت این دوتا رو میتونیم بفهمیم. حالا اینکه جنس اهمال کاری، چون خودش مثلا دو سه مدل داره دیگه، اهمال کاری اجتنابی، اهمال کاری در حالت تکانه‌ای، اهمال کاری استرابی کمال‌گرایانه است. این هم باز دوباره میتونیم متوجه بشیم که کدوم مدل اهمال کاری رو داره دیگه طرف،
و با توجه به هر کدوم از اونها باید واکنش نشون بدن.
در نهایت چیزی که ما تو منابع انسانی میخوایم انجام دادن اون تسک اون کار است. ما دنبال خروجی هستیم. ببینید بعضی از مدیرای ما همیشه ببینید این نگاهه، دو تا نگاه کلی داریم تو بحث منابع انسانی. بعضی از مدیرای ما هستند خیلی جزئی نگر و فرایند محورن، یعنی دونه دونه هی تمام تسک و تمام کارا رو پیگیری میکنن. الان چی شد؟ الان به کجا رسیدی؟ الان چی کار کردی؟ این باعث اهمال کاری بیشتر آدما میشه، چون انقدر تحت فشارشون قرار میده، انقدر جزئی نگری رو میبرن بالا، انقدر هر جایی هی میخوان گیر بدن و سخت گیری بکنن، میزان اهمال کاری میره بالاتر. برعکسش اگه یک مدیری فقط بیاد چیکار کنه، بگه ببین من هر کاری میخوای انجام بده تش باید خروجی به من بدی،
اینم باید باشه خروجی،
خروجیت باید این باشه، احتمال اینکه اینجا آدم ها کمتر اهمال کاری کنن یعنی کمتر اهمال کاری میکنن، چون میگه خیلی خب من خودم دنبال این هستم که این خروجیه رو بالاخره برای سازمان فراهم بکنم و این باعث کم شدن اهمال کاری میشه. ولی اگه من هی
خلاقیت رو نمیگیرن ازشون اینطوری،
احسن، ولی اگه من هی دائما هر طرف هر کاری بخواد بکنه هی مجبورش کنم، تفویض اختیار بهش ندم، یعنی مختارش نکنم که کار رو چجوری انجام بده، هی بخوام تو کارش دخالت بکنم، احتمال خیلی زیاد میزان اهمال کاری افزایش پیدا میکنه و کارم درست در
نمیاد. اون چیزی که در مبحث روانشناسی بهش میگن که تبدیل استرس به اضطراب، یعنی اون استرس همراه خود کارمند هست، باید باشه.
چیز خوبیه
چون باعث ایجاد یک نیروی محرکه است برای رسیدن به اون خواسته.
بله.
ولی وقتی خیلی گیر داده میشه از طریق فرد بالادستی، تبدیل میشه به اضطراب. این اضطراب مخرب میشه، هم به لحاظ جسمی، هم روانی و هم عمل کردی. و همه اینها باعث میشه که نهایتا خروجی به قول شما اون چیزی که میخواد نشه و نهایتش اینه که میگه که تو نتونستی. و این نتونستنها باعث اهمال کاری افراد در مشاغل مختلف میشه.
یه نکته جالبم خدمتتون بگم، من خب با توجه به 26 سال سابقه کاری که من خب سوالا کار فروشندگی کردم، 17 سال بعدن وارد حوزه روانشناسی مشاور شدم. خیلی وقتا بعضی از مثلا حدود 20 تا 25% کارفرماهای من میگم همیشه قهرمان داستانن. یعنی چی؟ یعنی چی کار میکنن؟ اینا یه کاری میکنن، همه نیروهای خودشون زیر دست خودشونو اصطلاحا مثل زنبور نیش میزنن، فلجشون میکنن که همیشه احساس کنم قهرمانه منم، اگه من نباشم کسی اینجا نیست کار بکنه.
چه نگاه اشتباهی این
هست. و میگم واقعا حالا من عددو خیلی دارم الان تخفیف میدم، میگم 25%، شاید بیشتر باشه.
حتی نیروهای قدرتمندشون رو ضعیف میکنن.
دقیقاً. یا حتی مدیر میانی ها، اصطلاحا هم یه اصطلاحی داریم میگیم مدیران کوتوله پرور، اجازه نمیدن یه نیرو از خودشون قوی تر بیاد. در حالی که اصلا اتفاقا مدیر میانی موفقه که اجازه بده نیروی قوی تر از خودش بیاد که خودش هم رشد پیدا کنه، خودش هم ارتقا پیدا کنه، خودش مجبور بشه بره بالاتر که اون نیرو زیر دستش حتی بیاد جایگزینش بشه، هیچ مشکلی نداره. ولی ما این نگاه رو نداریم دیگه، چون فقط جلو بینیمون میبینیم و دوست نداریم کسی از ما بهتر بشه تو سازمان.
و بهترین ها همیشه متوقف شدن خیلی از مواقع. گفتن که جناب آقای منوچهر اگه اشتباه نکنم فامیلشون رو ننوشتن، درست انجام ندادن کار ناشی از اهمال کاری به نظر من به این دلایل میتونه باشه: عدم جامعه پذیری سازمانی، آموزش نادرست، عدم رضایت شغلی ناشی از حقوق کم، که این خیلی میتونه به نظر من اثرگذار باشه در اصلا انگیزه آوردن. آره اصلا بی انگیزگی میاره وقتی که حقوقش کم باشه. کاغذبازی های زیادی که هست و رفاه طلبی کارمند، ایشون سعی کردن خیلی منصفانه بگن، یعنی هم از این
یه طیفی گفت دیگه، رفاه طلبی کارمند مربوط میشه به یه نیروی کاری که مثلا داره 100 میلیون تومان یا بالای 100 میلیون میگیره ولی باز هم هنوز شکایت میکنه، باز هنوز میگه این کار
اقناع نمیشه. آره. راضی نمیشه.
آره دیگه، دقیقاً مثل اون یه اردکه هستش، همیشه کوک کوک میکنه هر جا میره ناراضی، اونم همینجوریه دیگه، یه بازی داریم ما تو روانشناسی.
بله دقیقاً. آقای سید محمد رضا نصیری از مازندران زیبا برامون پیام ارسال کردن، شهر بهشهر، گفتن که سلام، خسته نباشید، به شما مهمان حاضر، ممنونم از شما. بنده به اتفاق رفیقم جناب مهندس علی شعبانپور با شما هستیم و راهکارهایی که مهمان حاضر میگن رو داریم میشنویم و ازشون استفاده میکنیم. متشکرم از همراهی شما، دو مهندس بزرگوار، ولی خوشحال میشیم که مهندسین به توان دو بهمون پیام هم بدن و سوالاتشون رو هم بپرسن. سوالاتتون رو بپرسید. جناب آقای دکتر سنقری امروز اینجا هستن، فکر کنم فرصت مغتنمیه که شما عزیزانی که تو این حوزه حتی دارید تحصیل میکنید از برنامه امروز اگر میتونید بپرسید، دریافت بکنید و استفاده ببرید. 30,036,37.
اگر شما نیز به مواردی چون تجزیه و تحلیل شغل و طراحی نظام حقوق دستمزد و جبران خدمات کارکنان، آموزش کارکنان و تلاش برای ارتقاء دانش و مهارت آنان و حفظ و تقویت انگیزه کارکنان خود می‌اندیشید، میز شنبه های ما را از دست ندهید.
بله متشکرم از شما. همونطور که با آقای دکتر سنقری ما اینجا صحبت میکنیم، یعنی مباحث اینقدر گسترده هستش که از هر شاخ و برگی از اون شروع میکنیم به یک ریشه خیلی عریض و طویلی میرسیم. پس میطلبه که این موضوع خانم حسین علی عزیزم، تهیه کننده محترم، بیشتر بهش پرداخته بشه، بیشتر دربارش صحبت بشه، چرا که مردم هم سوالهای متنوع و متفاوتی پرسیدن، چه قشر کارمند و کارگر، چه افرادی که خودشون صاحب کسب و کار هستند و کارفرما هستند. با توجه به اینکه امسال هم سال سرمایه‌گذاری برای تولید و این نامگذاری به نظر من کمک میکنه برای کسانی که دوستان توی حوزه‌های مختلف تولیدی سرمایه‌گذاری هم داشته باشن، نیروهایی که اهمال کار هستن رو یه جوری
کمکشون
میکنه از اون شرایط در بیان، چون اون شرایط خود اونها رو هم اذیت میکنه. اینطوری نیست که فرد اهمال کار از اون شیوه و روش خودش لذت ببره. به قول شما فرد تنبل لذت میبره، میگه من تنبلم، مدلم اینه، همینه که هست. ولی فردی که اهمال کار هست خودش به لحاظ روانی تحت فشاره، چون نمیخواد اینطوری باشه، ولی خب شرایط موجود مجبورش میکنه که به این شیوه کار بکنه. بریم به سراغ دومین گزارش لیلا خانم علاقمند، بشنویم ببینیم چه سوالی پرسیدن این دوست عزیزی که باشون گپ و گفت لیلا خانم علاقمند ادامه داشته. بشنویم.
سلام علیکم، سلام به دوستان عزیز شاهده برنامه راهکار، امیدوارم که حالتون خوب باشه. اومدن سراغ یک مغازه که نمایندگی هستن، درست گفتم؟ نمایندگی خوشخواب و پتو و یا آقای جوانی که خودش صاحب مغازه. سلام علیکم.
سلام،
چطور شما؟
تشکر.
چند سالته؟
28.
چی شد اومدی سراغ این کار؟
کار خانوادگی میشه.
آها. چند نفری مغازه میچرخونی؟ مغازه بزرگی هم هست؟
تقریبا دو نفر.
کارگر رو از کجا تامین میکنی؟ استخدامشون به چه شکله؟
اکثر طرف خود شرکت تشریف میاره، خود شرکت استخدامشون میکنن.
بعد هیچ وقت دچار مشکل باشون شدی؟
حالا طرف حسابشون بیشتر شرکت، ولی حالا سعی میکنیم حالا خودمون مشکل رو حل کنیم که دیگه به همکارمون دیگه نرسه دیگه.
چجوریه بازاریا اکثرا با کارگراشون مشکل دارن، ولی اونایی که نمایندگی دارن و حالا کارگرا این شکلی رو شرکت میفرسته هیچ مشکلی ندارن؟ فکر میکنی این حلقه مفقوده کجاست؟ یه بازار شما اگه مغازه مال خودت بود کارگر میگرفتی، هر روز با تعویض کارگر میکردی، قبول داری؟
بله.
ولی الان از شرکت گرفتین اتفاق نمیفته به گفته خودتون، درسته؟
بله.
چرا فکر میکنی علتش چیه؟
خب اون شرکتی که میاد یه نمایندگی میده، خودش کارگر استخدام میکنه، تمام مشکلاتو سعی میکنه به صفر برسونه. حالا من همچین موضوعی داره تو مثلا کسی که مثلا یه مغازه حالا تو سنفای دیگه مثلا فکر کنم بیشتر به مشکل میخوان تا کاری که مثلا شرکت.
چرا همون چرا میخوام بگم؟
ببین هر دنبیلی نباید بشه، یه چارچوبه باید تو کارشون داشته باشن، آدم درست باید انتخاب کنه. بازاریا میبینی بعضیاشون چارچوب خاصی ندارن، اخلاق خوبی نداره کارگر نمونه، یا اینکه حقوق مزیتاشون درست حساب نمیاد تو اون تایم استراحتی که باید به کارمنداشون بده حالا بالا پایین میشه.
پس وفاداری نیرو فکر میکنید به انتخاب درست اون نیرو برمیگرده؟ خب خیلی اول خیلی
متشکرم.
خب دوستان که کارشناسه برنامه راهکار، نسبت به این گپی که زدیم یک اظهار نظری بکنن، اینکه خود همین بازاری ها هم چه کنند که بتونن روی یک مسیر درست برای انتخاب نیروشون قدم بردارن که نیروهای وفاداری رو تو کسب و کار خودشون داشته باشن. همچنان برای موج اف ام ردیف 98 همراه ما باشید.
بله، متشکرم از شما خانم علاقمند عزیزم و همه شما شنونده عزیزی که تا به الان همراه ما هستید و راهکار رادیو اقتصاد رو میشنوید. اشاره خیلی خوبی داشتن به وفاداری نیروها. چقدر خوبه که اینقدر اون کارفرما کاردون باشه که نیروی وفادار تربیت بکنه، مثلا اون مشتری وفادار.
با بهش میگیم تعهد سازمانی.
بله.
Organizational Commitment. یه ذره البته دیگه این قصه توی بچه‌های نسل دهه 80 کم شده دیگه، یعنی زد جنریشن تحقیقات نشون میده در سراسر دنیا ربطی به ایران نداره.
بله، چون آسانی تحمل پایین تره.
بله بله، اصلا ویژگی های شخصیتیشون اوپننس بالاتر،
بله، یعنی
ذهن خیلی بازی که دارن، توافق پذیری کمتری دارن، یه مقدار تکانشگری و روان نژندی بالاتری که دارن باعث میشه که میزان وفاداری کمتر بشه.
بله.
حالا یه نکته خیلی جالبی این دوست عزیز صاحب مغازه 28 ساله عزیزم مطرح کردن، هموطن عزیزم، این بود که و همکار گرامی شما میگفتن که چرا زمانی که شرکت نمایندگی نیرو استخدام میکنه با زمانی که خود فرد در استان کف بازار نیرو استخدام میکنه سیستم وفاداری یا میزان ماندگاری نیروها فرق میکنه؟ ببینی کاملا مشخصه، احتمال خیلی زیاد علتش میدونی چیه؟ اون ساختار سازمانی یه همکاری مثل من منابع انسانی داره.
بله.
که مفاهیم درست منابع انسانی میدونه، یعنی الگوی شخصیتی اون نفری که داره میاد متوجه میشه که به درد کار فروش و بازاریابی میخوره و اون رو درست استخدام میکنه، یا یه سری نکات دیگری رو میبینه که شاید به دلیل دانش و مهارتی که اون همکار من تو حوزه منابع انسانی داره به اون نکات دقت کرده، که اون عزیزی که فقط نگاه صفر و یک و نگاهش اینه که یه نیرو بیاد دیگه، حالا نیرو چجوری بیاد، با چه شرطی بیاد، اصلا الگوی شایستگیش چی باشه، ما بهش میگیم یعنی من وقتی میخوام یه نیرو رو سیستماتیک استخدام بکنم باید ببینم چه ویژگی های رفتاری و شخصیتی باید داشته باشه که به کار فروش بخوره. مثلا برای یک فروشنده